سفر کاغذی، سفر به گرای 270 درجه، اثر احمد دهقان، کتابخوان ایوب آقاخانی. آتش دشمن سبک می شود. این را از هوای تازه‌ای که توی ریه‌ام می‌رود و التهاب سینه‌ام که آرام می‌گیرد می‌فهمم. آرام سر از روی شانه‌های رسول برمی‌دارم و نگاه رمیده‌ام را دور می‌چرخانم تا بلکه زنده‌ای را پیدا کنم و امیدوار شوم که هنوز زنده‌ام و دیگرانی هم هستند که به مانند من نفس می‌کشند. یک لایه خاک تیره روی بدن رسول نشسته. با صدایی که از ته چاه بلند می‌شود می‌پرسم:
زنده‌ای؟
آرام سر بلند می‌کند و انگار که چیز غریبی دیده باشد به من خیره می شود و با سر جوابم را می دهد. مزه دهانم مثل زهر مار شده، دلم گرفته، انگار چیزی گم کردم. از او می پرسم:
خوردن این چیزی همراهت هست؟
سرش را تکان می دهد و با دست پشت گونی های دور سنگر را می گردد و بند کولش را می گیرد و می کشدش تو. توی کوله را می گردد، چیزی پیدا نمی کند. یک هو یادم می آید که توی کوله خودم خوردنی دارم. چنگ می اندازم و کوله پشتی را از بیرون سنگر بر می دارم. رسول بی خیال نگاه هم می کند. کوله پشتی سوراخ سوراخ شده. خدا خدا می کنم که یادگاری رویا چیزی نشده باشد. دست می کنم توی کوله. وقتی دستم به بیسکویت می خورد دلم آرام می گیرد. همان توی کوله دست می کشم و بسته بیسکویت را لمس می کنم که خراشی بر نداشته باشد. نمی دانم چرا حس می کنم آن هم به مانند همه بچه هایی که توی خاکریز هستند و به مانند تک تکشان برایم عزیز است و به همان اندازه دوستش دارم. بسته بیسکویت را آرام در می آورم. می ترسم صدمه ای دیده باشد. حاضرم خودم ترکش بخورم ولی یادگار رویا آسیبی ندیده باشد. آن را روی صورتم می گذارم. بو می کشم. میخوام بوی رویا، بوی نمناک و دم کرده اتاق، بوی دود سیگار پدر، شکل سقف تبل زده اتاق و سماور مادر را که از صبح تا شب یک سر روشن است در این بسته جادویی کوچک ببینم. کاغذ رو بسته را باز میکنم که نرمه های بیسکویت از درز کاغذ میریزد روی زمین. دانه های بیسکویت خورد شدن و باد که میوزد نرمه های آن پخش میشود روی سر و صورت من و رسول. دلم هر میریزد پایین. دلم دوباره میگیرد. از توی کولم شکلات های جیره جنگی را در میآورم و آن را نصف میکنم و یک تکش را میدهم دست رسول. دستم را پس میزند که به زور به او میدهم و میگویم:
بخور، من که میدونم از دیر و سالایی چی نخوردی.
شکلات را توی دهان میگذارد و وحشیانه را سقف میزند. چشمان گشادش حالت وحشیانه‌ای به چهرش میدهد. از من میپرسد:
از قلم رفت؟
لبخند میزنم تا زهر جوابم را بگیرم و میگویم:
آره آقا رسول، از قلم رفت، مهدی رفت، علی هم رفت. خدا میدونه تا آخر کار چند تا این بچه ها بمونن.
زهر خندی میزند و میگوید:
خدا کنه دیگه کسی چیزیش نشه، نه اینطوری خیلی خوب میشه.
به زور میخندم و در قمقمه آب مسعود را باز میکنم، میدهم دستش، میخورد. احساس میکنم آرامتر شده. میگوید:
من بعضی وقتا میترسم، دست خودم نیست، میدونی چیه؟
میگویم:
ببین رسول جان، الان هیچ که نیست نترسه، یکی کم یکی زیاد، ولی بچه ها عادت کردن دردشون بروز ندن. آی چی بشه که حالا تو چرا اینقدر تو همی؟ تو خودتی، بهم بگو چی شده، حرف بزن.
گوش چیز میکنم، صدا را میشناسم اما صدای کیست؟ کمی تشخیصش در حالت فریاد سخت است. صدای هیدر است. دست روی گونی سنگر میگذارم و سر بلند میکنم. نیروها سنگر بیرون ریختند. هولند و دست پاچه مدام میگویند: بکشید به راست، بیرون از سنگر، بکشید به راست، بدو. برمیخیزم، میستم و حیران جلوی رویم را نگاه میکنم. حسین فرمانده گروهانمان به هر سو میدود و اشاره میکند که کناره خاکریز را بگیریم و بکشیم سمت لشکر 25 و کانال زوجی. درمانده هم که چرا باید خاکریز را خالی کنیم و این چه وضعی است پیش آمده که چشمم میافتد به سمت چپ و کپ خاکهایی که بچه های گروهان آبس پشت آن کمین کرده بودند. عراقی ها دورشان کردند، بعضی دست ها را بالا بردند و بعضی گوله شدند و پشت کپ خاک ها تپیدند و نیروهای پیاده دشمن آنها را به رگبار می‌بندند. همانطور که آنها را نگاه می‌کنم زیر لب می‌گویم
رسول پاشو وسایلتم بردار.
چند تیر که از دوربر صورتم می‌گذرد و توی خاک ریز می‌نشیند مجبورم می‌کند خم شوم. رسول حیران نگاهم می‌کند، می‌گویم
پاشو دیگه.
خودش را تای سنگر میچسباند، یخش را میگیرم، بلندش میکنم، از سنگر میاندازمش بیرون، میگویم
بدو رسول بدو.
راننده داشمشتی سر از سنگر بالا آورده و مثل موش صحرایی سرش را به چپ و راست میچرخاند. خاک روی بدنش نشسته و پوستش مات به نظر میرسد. یک گله آدم از جلوی روی من میگذرند. رسول وسایلش را برمیدارد و میگریزد. سلاحم را برمیدارم و کناره خاکریز را میگیرم و میدوم که تیربار دشمن زیر آتش ما میگیرد. زمین گیر میشویم. خودم را سینه خیز میکشم طرف سنگری که جنازه دمر روی گونی هایش افتاده و دهانش باز مانده. جرأت پیدا میکنم. بر میخیزم که راننده داشمشتی از جلوی رویم میگذرد، قبضه آرپیجی را روی دوش انداخته و فریاد میکشد و میدود. بر میخیزم که تیرهای سرخ جلوی رویم میشینند توی دل خاکریز. بی اختیار سر بر میگردانم و نیروهای دشمن را میبینم که رسیدند بالای سر کسانی که مقاومت میکردند و دورشان کردند و بهشان تیر خلاص میزنند. میگریزم و میرسم به سنگری که مهدی تویش افتاده. بی اختیار پاشل میکنم، با میستم، چشمهای مهدی را مینگرم که انگار دو گلوله آتش است که قلب مرا نشانه رفته. کنار سنگرش مینشینم و پناه میگیرم. تیرهایی که قصد شکارمان را دارند و گلوله هایی که اطرافمان میترکند میخواهند پرده گوش مرا پاره کنند. حسین از روبرو سر میرسد، میخواهم بگویم مهدی را چه کنیم که میزند تخت سینم و بر سرم نهیب میزند
برو بایستا.
رد سرخ از زیر لاله گوش تا چانهش را خط انداخته، نمیایستد تا ببیند میروم یا نه. سمت چپ خاکریز را میگیرد و میدود و آنانی را که از ترس توی سنگرهایشان کپ کردند میکشد بیرون، حالشان میدهد بروند. گیج ماندم که چه کنم که تیر سرخی صورتم را میسوزاند و فرو میرود توی خاکریز. شیرجه میزنم توی بغل مهدی و یک لحظه از ذهنم میگذرد
ببخشید.
برمیخیزم و میبینم که یکی به دو میآید، صورتش زرد، وحشت زده، پر از لک و پیس. او را یک چو دیدم میخواهم بگویم کمکم کند مهدی را برداریم ببریم که یکو احساس میکنم از یک بلندی پرت شدم و باد داغی از توی سنگر بلندم میکند و میزندم به تخت سینه خاکریز. از میان گرد و خاک میبینم تکیه بزرگی از بدنی که به آدم میماند، توی هوا فر میخورد و توی آسمان نقطه میشود و برمیگردد میافتد وسط دشت. سر میخورم، میافتم پایین خاکریز. تمام بدنم مورمور است. احساس میکنم سرم بزرگ و بزرگتر میشود و الان است که بترکد. سردم میشود، برمیخیزم، مینشینم، خودم را جمع میکنم. اطرافم پر شده از شتک خون، تکه های سرخ گوش و تکه های سفیدی که احتمالا استخوانند. دلم به هم میخورد. اوق میزنم، اوق خشک، چیزی بالا نمیآورم. دلم پراشوب است، انگار یکی دست انداخته دل و رودم را به هم میپیچاند. همه چیز در پیش نگاهم زرد میشود، زرد زرد. دلم را میگیرم، میخواهم بیفتم روی زمین که عبدالله پس یخم را میگیرد، بلندم میکند، دنبال خودش میکشاندم. نمیتوانم راه بروم، مینشینم، بالا میآورم، دهانم ترخ میشود و عرق سردی مینشیند روی پیشانیم. عبدالله میگوید راه بیفت. نمیتوانم، تمام بدنم بیحس شده.
ناصر بلند شو.
صدای رسول است که نمیدانم چرا نرفت. زیر بازویم را میگیرد، بلندم میکند، دستم را میاندازد روی شانش و میخواهد کمکم کند. میگویم خدا میام تان بریم. میدویم. خاکریز یک هو خالی میشود. جلوتر چند گلوله تان وسط خاکریز میترکد و چند نفر که میدویدند میروند توی توده دود و خاک و تند بر میگردند و وحشت زده محل انفجار را نگاه میکنند و توده دود و خاک را. لحظه ای حرکت ستون آدم ها قطع می شود و وقتی دود انفجار محو شد دوباره همه شروع می کنند به دویدن، حتی آنهایی که ترسیده بودند و برگشته بودند. وقتی به محل انفجار می رسم جنازه ها را می بینم که روی زمین پخش شدند و مجروحینی که چهار دست و پا همراه بقیه می شود. چشم می دوزم به جلو، از این راه دژی را می بینم که عمود است بر خاکریزی که ما کنار آن را گرفته ایم و می رویم. دژ کانال زوجی است. صبح یادم هست که مسعود آنجا را نشانم داد. برجک تانک های دشمن را که در آن سوی کانال جولان می دهند می بینم و کله هایی که لحظه ای از توی دژ می رویند و ناپدید می شوند. صدای هاش نصرت را می شنوم که توی نیروبیر می خواهد همه را به صف کند، همه را با نظم حرکت دهد. گردانی که می گریزد و شبح مرگی که دنبال من کرده و از ته ستون یکی یکی من را می خواهد و ما که سگدو می زنیم تا آخری نفر نباشیم. به یک ستون می شویم، اما ستونی که بیشتر به دانه های یک تسبیح پاره می ماند. تکی، دو نفری، چند نفری و با فاصله از هم، عبدالله و من و رسول پشت سر هم می شویم. تجربه به من می گوید که باید از هم فاصله بگیریم، همین که اگر یکی من چیزی شد دیگران کمکش کنند و دشمن هم گلوله تانکش را خرج یک نفر نمی کند. با فاصله از هم می رویم. جلوتر چهار نفر با هم می روند. احساسشان را درک می کنم. ترسیدند. در این هنگام انسان فکرش کار نمی کند، دوست ها در میان جمع باشد. همانطور که می دویم، طوری که رسول عبدالله بشنوند، می گویم
دیوونه ها رو نگاه کنی، جوری به هم دیگه چسبیدن، انگار خدایا نکنه الان اینا رو بزنن.
ناگهان جلوی نگاه هم خاک بلند می شود، دود تیره از صدای دلخراش انفجار. ستون ما فرو می رود توی خاکریز، پنداری ما کپکیم و خاکریز برف و تانک های زیتونی رنگ دشمن. صیاد برمیخیزیم، از آن چند نفر جلو خریز. میدانستم نباید اینقدر به هم نزدیک بشوند. هیچ کاری نمیتوانم بکنم الا اینکه نظارگر باشم که چه میشود. ضربان قلقل خون که از زیر میجوشد بیشتر میشود و خون میسرد روی صورت زیری و سرازیر میشود روی زمین. دونده خسته ایست که به آخر راه رسیده. رسول بازوی من را چسبیده بل نمیکند. ضربات قلقل خون کند میشود، دیگر خونی در بدنش باقی نمانده. از توی سوراخ گلوی رسول همه خونش تخلیه می شود. رسول صورتش را در هم می کشد، رنگ سبز چشمانش مات می شود. عبدالله روی دو پا نشسته و فقط نظارگر است. نشانه ای در صورتش نمی بینم تا احساس درونیش را حس کنم. فقط این که وقتی با سرانگشت عرق و رد خاک روی پیشانیش را پاک می کند، میبینم که دستش میلرزد. قلقل خون پایان میابد. به رسول نگاه میکنم، صورتش پر عرق است. تعجب میکنم چطور در این چند لحظه این همه عرق روی صورتش نشسته. دست رسول شل میشود، بازوی مرا آزاد میکنه، رنگ چشمایش برمیگردد. فیروزه یه خوش رنگی میشود که قبلتر ندیده بودم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی. فیروزه یه خوش رنگی که به چه رشالتی روحانی داد، آنچنان که این حضرت ها رو در فیلم ها نشان میدن. ستون نیرو از کنار ما میگذرد. برمیخیزم، تمام پیراهن رسول خیس عرق شده. او برمیخیزد.
بله دوستان، همچنان شنونده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. قسمت ششم از سفر کاغذی رو تقدیمتون کردیم. تا لحظات دیگه یک نمایش کوتاه داریم با عنوان خیمه دوست که دعوت میکنم بشنوید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خیمه دوست.
سلام. میدونم بعد از این که من داستانم رو بگم، خیلی از شماها که در کربلا هستین یا نیستین به دنبال هویت من و زارا خواهید گشت که داستان ما چقدر واقعی است. و این خیلی خوبه. معناش اینه که من تونستم حقیقت داستانم رو به شما منتقل کنم. از سیدنی استرالیا میام کربلا، استاد رشته عکاسی دانشگاه سیدنی، با چند شاگرد ایرانی و به وسیله اونا از رویداد اربعین آگاه شدم. اومدم اینجا تا اربعین بزرگترین اجتماع جهان رو از نزدیک ببینم و این باعث شد من با رویدادی شگفت از نزدیک آشنا بشم. یعنی اربعین در کربلا. حرفام هم خانم مترجمی به نام زهرا ترجمه کرده. با هر دوی ما شما آشنا خواهید شد. تو لنز دوربین فقط جمعیت بود. من زوم بک کردم. باز هم جمعیت، باز هم جمعیت. دوباره زوم کردم. قاب تصویر رو پر می کرد جمعیتی که تمام نمی شد. ناگهان اتفاقی چهره محجبش رو با یه سربنده روی پیشانی دیدم. توجهم رو جلب کرد. نزدیکش رفتم. داشت با زبانهای مختلف به زائران پاسخ می داد. بالای یه موکب، جایی که محل استراحت و توقف زائران خسته است، ایستاده بود. اینطوری بقیه هم اونو می دیدن. جلوی چادرش علامت مخصوص مترجمانو داشت. انگلیسی، عربی، فرانسه. برام عجیب بود. دختری به این سن. یعنی اصلا باورم نمی شد. ایستادم و نگاه کردم. دیدم واقعا تواناست. شروع کردم به صحبت کردن باهاش به زبان انگلیسی. من قهرمان خودم رو پیدا کردم. انگار سالیان درازی بود که اونو میشناختم. منحصر به فرد بود. پرسیدم چرا تو اینجایی؟ با شنیدن این جمله ابهتش بیشتر شد.
تو یه خیمه ایم هممون.
راستی زهرا جان، یادت اولین جمله‌ای که به هم گفتیم چی بود؟
شما گفتین مترجم خوبی هستی که با این سن سال خیلی عجیبه.
درسته؟
آقا امام حسین تو خیمهشون از هر سن و سالی میپذیرن با هر رنگ و لباس.
تنم لرزید. از او ترسیدم.
از من ترسیدین؟ مگه من لولوام؟ من اولین چیزی که از شما پرسیدم اسمتون بود. اسمتون چیه؟
جوزف.
فکر کنم معنیش میشه همون یوسف.
دقیقاً یوسف شما.
یوسف خدا. اسم من زهراست، به نیت مادر امام حسین.
هر کلمه‌ای برام کلمه جدیدی و معنا می کرد. دلیلی که اینجا هستی چیه زهرا؟
خدمت به زائران امام حسین. ایشون گفتن هر کسی که غلام من است، من نیز غلام اویم. نذر دارم، دارم نذرم ادا میکنم برای برادرم که دست داعش اسیره.
دوباره از او ترسیدم.
نه ترسی. پدر من استاد دانشگاه و مادرم هم پزشکه. هر دوم اینجان و منتظر.
منتظر؟ در هر جمله‌ای که میگفت یه حرف تازه و یه پرسش تازه بود.
باشه میگم. نذر کردم برای برادرم که از مدافعین حرمه، اسیره. داریم نذرمون رو ادا میکنیم.
تو چطوری این همه زبان یاد گرفتی؟
من قرآن خدا رو قبل از مدرسه حفظ بودم. من و پدر و مادر و برادرم با شوق تا امروز زندگی کردیم. خیمه حسین سقا داره، جنگجو داره، نوجوان داره، شیرخواره داره. خب یه مترجم هم داره.
ایستاده بودم و حرف می زدیم که مادر زهرا اومد و اونو در آغوش گرفت. چیزی در گوش زهرا گفت. زهرا بغض کرد اما جلوی اشکاشو گرفت.
برادرم رفت پیش ابا عبدالله.
و حالا من اینجام، توی عظیمترین راه پیمایی جهان. از سیدنی استرالیا تا کربلا رسیدم برا من یه طرف، از طرف دیگه شناختن یه دختر عاشق حسین. یادم داد اینایی که اینجا هستن و از هر جا اومدن عاشقن. پس منم عاشق حسین شدم. رفتم تو خیمهش، بازرا و خانوادهش کنار برادری که پیوسته بود به این خیمه.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ایستگاه 107.5.
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبرم. توی این برنامه قراره هر روز شما رو در جریان اتفاقاتی که توی رادیو نمایش میفته قرار بدیم. این که چه برنامه هایی قراره پخش بشه، چه برنامه هایی داره تولید میشه، نمایش ها، همه برنامه ها چه زنده باشن، چه برنامه های تولیدی. خلاصه که قراره شما خیلی بیشتر رادیو نمایش رو بشناسید. ایستگاه 107.5 بخش‌های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم توی این 10 دقیقه حسابی گوشتون با ما و رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو که میدونید، @رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه. همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و خبرمون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بفرمایید.
منم به شما سلام میکنم آقای رنجبر و خبر این نوبت رو در مورد برنامه زنده تکیه جلو میبرم. تکیه یک ویژه برنامه مناسبتیه به مناسبت دهه آخر سفر، رحلت پیامبر اکرم، شهادت امام حسن مجتبی و همینطور شهادت امام رضا که به تهیه کنندگی محسن جواهری از 12 مهر ساعت 18:30 تا ساعت 20 روی آنتن رادیو نمایش میره.
همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش. رئالیسم چیست؟ رئالیسم یا واقع‌گرایی در تئاتر نوشتن یا به روی صحنه آوردن یک اثر نمایشی است که می‌کوشد زندگی واقعی را در معرض دید بگذارد. رئالیسم تا آنجا که به درام مربوط می‌شود در قرن 19 کمتر شکل افراط‌گرایانه ناتورالیسم را به خود می‌گرفت. نمایشنامه نویسانی که از رئالیسم جانبداری می‌کردند مفهوم نمایش خوش ساخت را با تمام مهارت‌های فنی و طرح‌ریزی ماهرانش مردود می‌دانستند و حتی جنبه نمایشی آن را نفی می‌کردند. ایبسن مهمترین فرد در این عرصه بود. نفوذ او بر تمام درام نویسان برجسته قرن 20 به ویژه در برنارد شا بسیار زیاد بود. آنچه به عنوان رئالیسم اجتماعی در تئاتر شناخته شده است تا حد زیادی پدیده ای روسی است. آناتولی لوناچارسکی درام نویس روس اصول نظری آن را ابداع کرد و این مسئله توسعه تئاتر روس را دستخوش پیچیدگی نمود. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از اینکه همراه ایستگاه 107.5 هستید. در بخش گفتگومون قراره با آقای محسن جواهری، تهیه کننده محترم رادیو نمایش، با شما صحبت بکنیم. آقای جواهری سلام.
سلام علیکم، حال شما جناب رنجبر؟
خیلی متشکرم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
زنده باشی، متشکرم. درود میگم به شما و همه شنوندگان ایستگاه 107.5.
متشکرم از شما. آقای جواهری گرامی، این هفته قراره با برنامه تکیه به تهیه کنندگی شما بیشتر آشنا بشیم. کمی برامون در مورد موضوع برنامه توضیح بدید لطفا.
خواهش میکنم. برنامه تکیه به مناسبت دهه آخر سفر و رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام رضا علیه السلام ویژه برنامه داریم که یه خورده متفاوت تر از تکیه های دیگه است.
بله.
در این تکیه ما به صورت نمایشی از شنوندگان عزیز میخواییم که شعراشون رو برای ما بفرستن، دکلمه کنن و مسابقه عکاسی داریم و خاطرگویی و خاطرنویسی که این فضای مجازی رو اعلام میکنیم براشون که بتونن خاطره هاشون رو برامون بفرستن و یا اگر عکسی از سفرشون به مشهد مقدس و حضور در حرم بارگاه آقا علی ابن مطلزه دارن اون رو برامون ارسال کنن.
چقدر عالی.
از خدمتون که مسابقه خواهیم داشت و از بین بهترین عکس ها و بهترین خاطره ها و بهترین شعری رو که برامون بفرستن جایزه میدیم و اگر بتونن خاطره شون رو به صورت نمایش کوتاه برامون اجرا کنن و یا خاطره گویی و خاطره گویی نمایشی داشته باشن از بین این خاطر گفتن هاشون هم جایزه تقدیمشون میکنیم.
چقدر عالی.
خاطره ای که برامون ارسال کنن به صورت دکلمه و یا نمایش.
خیلی ممنونم از توضیحتون آقای جواهری. فکر میکنم فرصت خوبی باشه تا شما به عنوان تهیه کننده این برنامه از مخاطبهای رادیو نمایش و البته ایستگاه 107.5 همینجا اگر درخواست دارید که مشارکت بکنن یا راه‌های مشارکتشون رو با این برنامه روشن‌تر برامون بگید متشکر میشم.
از شما خدمتی که همینجوری که گفتم ما در فضای مجازی این امکان رو براشون فراهم میکنیم که بتونن عکس‌هاشون رو برامون ارسال کنن و یا شعر و خاطره‌شون رو برامون بفرستن. حتما توی یکی دو روز آینده از طریق سایت رادیو نمایش و یا ایستگاه‌هایی که در فضای مجازی رادیو نمایش داره از این طریق صفحه ما اعلام میشه و دوستانی که تمایل داشته باشن در روزهای پایانی ماه سفر در این دو برنامه‌ای که ویژه رحلت پیامبر و شهادت امام رضا علیه السلام هست مسابقه‌مون رو رنگ‌بندی کنن و با حضور خودشون ما رو خوشحال کنن.
چقدر عالی. متشکرم از شما جناب آقای محسن جواهری، تهیه کننده محترم برنامه تکیه. با آرزوی موفقیت برای شما در اینجا باهاتون خداحافظی می‌کنم. زنده باشین.
برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. انشالله که برنامه 107 بتونه خبرهای خوشی برای شنوندگان عزیز داشته باشه.
انشالله. با سپاس، خدا نگهدار. همراه ایستگاه 107.5 بمونید. Thank you. بسیار خب، به پایان این برنامه هم رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه با ایستگاه 107.5 بودید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.